رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد، اما در این بخش برنامه نخست مشروع خبرها را همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام و شب بخیر. حمله روز شنبه مهاجمان انتحاری بر مرکز قابله‌ها در شهر جلال آباد با کشته شدن دو مهاجم و سه فرد ملکی پایان یافت. مقام‌های ولایت ننگرهار افغانستان تایید می‌کنند که پیش از چاشت روز شنبه مهاجمان مسلح بر یک مرکز آموزش‌های صحی در شهر جلال آباد حمله ور شدند. شاهدان عینی می‌گویند که یک مهاجم با منفلق مواد همراهش را منفلق ساخته و مهاجم دیگری وارد ساختمان شده و بالای مردم حاضر در آنجا به گلوله باری پرداخت. مقام ها می گویند در این رویداد جمعاً 8 تن زخمی شده که شامل 3 تن از نیروهای امنیتی می باشد. مسئولان امنیتی گفتند که از این رویداد از جمع 69 نفر 61 زن و 2 طفل نجات داده شدند. این رویداد 6 ساعت ادامه داشت و مسئولیت آن را کسی به دوش نگرفته است. حکومت افغانستان مذاکرات مستقیم میان طالبان و مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا را برای تسهیل پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها مهم می‌داند. درانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که همکاران بین‌المللی این کشور در زمینه مذاکرات صلح فقط نقش حمایتی دارند. این در حال است که یک مقام ارشد طالبان روز گذشته در صحبت با صدای آمریکا تایید کرده است که هفته گذشته نمایندگان این گروه در دوحه پایتخت قطر با یک هیئت آمریکایی به رهبری الیس ویلز معاون دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرده است. این مقام ارشد گروه طالبان میگوید که در این دیدار تمرکز روی زمینه سازی برای ادامه تماس‌ها و ملاقات‌های آینده میان دو طرف بود. پیش از این خبر دیدار مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالب در قطر از سوی رسانه‌ها به نشر رسیده بود. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان پس از به دست آوردن 115 کرسی در انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان هار در تلاش برای تشکیل یک حکومت جدید در آن کشور میباشد. این حزب در حالی از تلاش برای تشکیل حکومت جدید پاکستان خبر داده که احزاب رقیبش نتایج انتخابات روز چهارشنبه را رد کرده و در نظر دارند تا اعتراضات گسترده‌ای را راه اندازی کنند. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز اعلام کرد که عمران خان برنده انتخابات پارلمانی آن کشور شده، اما حزب وی برنده کرسی‌های کافی در انتخابات نشده تا به تنهایی تشکیل حکومت بدهد. این در حال است که تقریبا همه احزاب رقیب عمران خان که شمارشان به بیش از 10 حزب می‌رسد ادعای موجودیت تقلب را در انتخابات کردند. احزاب رقیب عمران خان که تحت نام کنفرانس همه احزاب گرد هم آمدند با اعتراض در برابر نتایج انتخابات روز چهارشنبه متحد شدند. مقام‌های هندی روز شنبه گفتند که کم از کم 37 تن به شمول کودکان و زنان در حال هلاک شده‌اند که باران‌های شدید موسمی دو روز گذشته منازل باشندگان محل را ویران کرده است. بیشتر این قربانیان که شامل 4 عضو یک خانواده نیز می شود روز جمعه در شهر آگرا تلف شدند. هواشناسان هندی از وزش بیشتر باران در 48 ساعت آینده در ایالت اتراپردیش خبر دادند. مقام های ایالتی با تعقیب پیشگویی بارش های بیشتر مسدودی مکاتب آن منطقه را اعلام کردند. موسم بارش های شدید در هند تا ماه اکتبر ادامه دارد. در یک خبر دیگر در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در یک دره تنگ واقع در غرب هند احتمالاً بیش از 30 نفر جان باخته است. این بس حین حادثه 34 کارمند یک پوانتون زراعت را انتقال می داد. یک مرد قبل از واژگون شدن بس خود را به بیرون پرتاب کرد و نجات پیدا کرد. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. صدها شهروند سوری روز شنبه توسط بس های مسافربری از لبنان به کشورشان برگشتند. شمار زیادی از پناهجویان در شهرک شمال شرقی ارسلای لبنان نیز به کشورشان برگشته و اکثر پناهجویان سوری که روز شنبه برگشته اند از قریه جنوبی شیبای لبنان بودند. شهر بیشتر از سهر عظیمی.
این مهاجران سوری به مناطقی مسکن گزین می شوند که جنگ در آن ساحات خاتمه یافته است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که حدود 1200 مهاجر سوری روز شنبه از لبنان به کشورشان عودت کردند. در حال حاضر لبنان میزبان بیش از 1 میلیون شهروند سوری است. شهروندانی که به دلیل جنگ داخلی سوریه مجبور به ترک کشورشان شدند. سیاستمداران لبنانی گفتند که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کنترل اکثر مناطق از دست رفتهش را دوباره به دست آورده و مهاجران سوری باید به کشورشان برگردند. برگشت دست جمعی شهروندان سوری از لبنان یک هفته پس از آن صورت گرفت که مقامات ارشد سوریه و روسیه در بیروت پایتخت لبنان در مورد پلان برگشت مهاجران سوریه گفتگو کردند. لبنان میزبان 1 میلیون پناهجوی سوری می باشد.
در یک تحول دیگر شورای دموکراتیک سوری که حمایت کردها را با خود دارد پس از دیدار با مقام‌های حکومتی آن کشور خبر داد که برای ختم جنگ 7 ساله سوریه با حکومت همکاری خواهد کرد. این شورا روز شنبه گفت که هر دو طرف در ملاقات دمشق توافق کردند تا برای سوریه دموکراتیک و غیر متمرکز با هم یک جا کار کنند. این اولین ملاقات مقام‌های این شورا با حکومت بشار الاسد بود. مسئولان کردی که 1/4 حصه سوریه را در کنترل دارند از درگیری با اسد در 7 سال گذشته خودداری کرده اند. عمله نجات بحری اسپانیا می گوید که نزدیک به 1000 پناهجوی را در نجات دادند که می خواستند با عبور از آبهای مدیترانه خود را به سواحل کشورهای اروپایی برسانند. این کارمندان میگویند که بعد از نجات 774 مهاجر از 52 قایق روز جمعه 260 تن را از 10 قایق صبح روز شنبه نجات دادند. بعد از این اقدامات شدید مقام‌های لیبیایی در رسیدن پناهجویان به ایتالیا، پناهجویانی که بیشتر از الجزیره و مراکش هستند تلاش میکنند تا خود را به اسپانیا برسانند. از آغاز سال 2018 تا حال 20,000 تن از راه‌های بر به این کشور رسیدند. یک قاضی در ایالت کالیفرنیا میگوید که گروه مستقلی را برای نظارت بر وضعیت کودکان مهاجر که در مراکز در شهر تگزاس نگهداری میشوند تعیین خواهد کرد. این کودکان در جریان ماهای اخیر در مرزهای مشترک ایالات متحده و مکزیکو از والدین بدون اسنادشان جدا شدند. بر مبنای برخی گزارش‌ها وضعیت این مراکز نگهداری از کودکان مهاجر مناسب نیست و موارد متعددی چون کمبود آب آشامیدنی و غذای سالم در این مراکز گزارش شده است. این حکم بعد دنبال آن اعلام می‌شود که مسئولان دولتی ایالات متحده در این تلاش است تا کودکان واجد شرایط را به والدینشان بازگردانند. با وجود این که اداره ترامپ از بازگرداندن اکثر این کودکان به والدین بدون اسنادشان خبر می‌دهد، گفته می‌شود که تعداد دیگری هنوز هم در این مراکز نگهداری می‌شوند و سرنوشت نامعلومی دارند. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در کالیفرنیای شمالی آتش سوزی جنگل باعث تخریب بیش از 500 ساختمان شده است. با گفته مسئولان این ایالت جان بیش از 5000 نفر نیز به دلیل شدت این آتش سوزی در معرض خطر جدی قرار دارد. بر مبنای گزارش ها تا کنون 2 کارمند اطفائیه جان خود را هنگام مار کردن این آتش سوزی از دست دادند. شدت باد در این منطقه باعث گسترش هرچی بیشتر این آتش سوزی شده است. والی این ایالت در مناطق آسیب دیده حالت فوق‌العاده را اعلام کرده و از دولت فدرال تقاضای کمک کرده است. و خبر اخیر این که پلیس اسرائیل مسجد الاقصی را برای چند ساعت برای نمازگزاران فلسطینی بست. این کار پس از آن صورت گرفت که شماری در داخل مسجد اقدام به ایجاد مانع انسانی کردند. پلیس اسرائیل میگوید که دلیل بستن مسجد حمله به پلیس اسرائیل از طرف نمازگزاران با سنگ و مواد آتشزا بوده، اما شاهدان عینی میگویند که حمله نخست توسط پلیس اسرائیل آغاز شد. در این رویداد کم از کم 20 نفر از معترضان فلسطینی دستگیر شدند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از حفیظ آصفی شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، فساد اداری، مواد مخدر از چالش های عمده افغانستان است که بر علاوه این که سبب بدنامی کشور در انظار عامه جهان شده است، باعث ادامه جنگ، افزایش فقر و بیکاری و ده ها عامل بدبختی مردم افغانستان محسوب می شود. حکومت به خاطر موفقیت در مبارزه با فساد اداری از علمای دینی کشور کمک خواستند، اما علمای دینی هم بر نیت و اراده سیاسی حکومت افغانستان مبنی بر مبارزه صادقانه در برابر فساد ابراز شک و تردید کردند. عبدالحی برشان در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
بر روز شنبه لوی سارنوالی افغانستان به همکاری وزارت حج و اوقاف و ارشاد نشست دو روزه‌ای را تحت عنوان صدای منبر بر ضد فساد اداری در کابل دایر نمود که در آن ده‌ها تن از علمای دینی کشور شرکت کرده بودند. سخنرانان نشست امروز همه متفق بودند که فساد باعث ادامه جنگ، فقر، بیکاری و ده‌ها بدبختی مردم افغانستان شده است و علمای دینی پیوسته از طریق منابر، مساجد و تقایا صدایشان را بر علیه فساد بلند نموده رفع مسئولیت کردند. علمای دینی و سایر شرکت کنندگان نشست امروزی ادعا کردند که تقریبا تمام نهادهای دولتی با انواع فساد آلوده است و برنامه هایی که تا اکنون دولت بر علیه فساد اداری طرح کرده است مؤثر نبودند. این علمای دینی بر نیت و اراده سیاسی حکومت در مبارزه با فساد ابراز شک نموده گفتند تا زمانی که اراده سیاسی وجود نداشته باشد و حکومت در برابر این پدیده مبارزه جدی و صادقانه نکند، کاری از دست علمای دینی ساخته نیست. با باور این علمای دینی، شهروندان عادی افغانستان که مقتدیان و شنوندگان خطبه‌ها و وعظهای علما هستند با فساد آلوده نیستند، بیشتر مقامات دولتی فاسدند. وایزاده بیسودی یک تن از علمای دینی اهل تشیع در مورد چنین گفت:
در مسجد کسی موعظه میشنود افراد عادی جامعه هستند، ولی زا در کشور ما افراد عادی صالحند. هر قدر به سوی مراکز قدرت پیش میرویم فساد دیده میشود. فساد حکومتی ممکن نیست الا با اراده حکومتی. مادامی که حکومت تصمیم نگیرد بر اصلاح فساد، از توان مولوی و ملا ساخته نیست.
فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان که سخنران کلیدی نشست امروز بود، با قول خودش جرأتمندانه اعتراف کرد که در نهادهای دولتی فساد وجود دارد که همه ساختارها را فلج کرده است. علما و شهروندان عادی این مملکت باید در راستای مبارزه با این پدیده همکاری بکنند.
ما صادقانه و شجاعانه میگیم که متاسفانه فساد وجود دارد و در عین زمان صادقانه، صمیمانه و قاطعانه میگیم که در امر مبارزه با فساد استوار و قاطع ایستاده هستیم. ای زمان میبره، ولی با توکل بر خدا و بر حمایت مردم افغانستان و همکاری شما علما بر این پدیده منفور پیروز میشیم.
لوی سارنوال فساد را عامل افزایش فقر، گرسنگی، اعتیاد به مواد مخدر و ناامنی در کشور خواند. این نشست علمای دینی برای دو روز سازماندهی شده است. به اساس معلومات سازماندهندگان، دومین نشست علمای دینی فردا در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود و قرار است رئیس جمهور نیز در آن سخنرانی نماید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش های این ساعت، حمله روز شنبه مهاجمان انتحاری بر مرکز قابله ها در جلال آباد با کشته شدن دو مهاجم و 3 فرد ملکی پایان یافت. شاهدان عینی می گویند که مهاجمان نخست با منفلق ساختن مواد همراهشان وارد ساختمان شده و بالای مردم حاضر در آنجا به گلوله باری آغاز کردند. جزئیات بیشتری این رویداد را ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، لحظات پیش در گفتگوی با حفیظ آصفی چنین بیان داشته است.
این رویداد که ساعت 11:30 قبل از چهار امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد بر مرکز آموزشی قابله ها و نرس‌ها که مربوط به دولت می شود انجام شده است. در این رویداد که مدت 6 ساعت ادامه داشت، بیش از 5 انفجار شنیده شده است. همچنان اخیر آمار نشان میده که 2 تن از مهاجمین در این رویداد اشتراک داشتند. عطاولا خوجانی سخنگوی وادی ننگرهار لحظات قبل به صدر امریکا گفت که مهاجم نخست مواد انفجاری که با خود داشت در انفجار داره و مهاجم دوم حوالی ساعت 5 عصر امروز توسط نیروهای افغان از کار درآمده شده است. مقامات میگن در این رویداد 3 تن کشته شده است که 2 تن از کارمندان این اداره میباشن و 1 هم راننده مربوط به همین اداره است. همچنان 8 تن دیگر زخمی شدند که 3 تن از نیروهای امنیتی افغانی شامل مجروحین میباشد. مقامات میگن که بخصوص سخنگوی وارین انگرهار که هنگام وقوع رویداد 69 تن از کارمندان این اداره که بیشتر آنان از زنان تشکیل میدادند در این ساختمان حضور داشتند و از این جمله 63 تن آنان نجات داده شدند که 61 تن از جمع 63 تن زنان میباشند و 2 طفل میباشد. اما در همین حال دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت انگرهار میگوید که در این ساختمان هنگام وقوع رویداد 82 تن حضور داشتند که 48 تن یانان محصلین بودند که طبقه اوناز بود، 22 تن از استادان یانان و 12 طفل که مربوط به همین زنان می شدند در اینجا حضور داشتند و همه نجات یافته است. تا هنوز هم مسئولیت این رویداد کسی به دوش نگرفته.
بله، من میخواستم بپرسم که از شمار مهاجمان آیا مشخص شده که همی دو تن بودن یا شمار بیشتری از مهاجمان بودن؟
بله، شمار مهاجمان مشخص شد که 2 تن بودن. مهاجم نخست خود در داخل زمین ساختمان انفجار داده و مهاجم دیگر هم ساعت حوالی ساعت 5 عصر امروز توسط نیروهای افغان از پا در آورده شده است. این که مهاجمین چگونه وارد این محل شده بودن هنوز هم تحقیقات ادامه داره و روشن نیست. اما باشندگان میگویند که رویداد با انفجار یک ماین خیلی نسبتا قوی آغاز شد و بعد مهاجمان به شلیک مرمی بالای کارمندان این اداره پرداختند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
بله شنوندگان گرامی، با 2 قطره واکسین پولیو شما میتونین که کودکای خود یا نوزادان خود تا 5 سال که این واکسین تزریق میشه از بیماری پولیو از یا از فلج اطفال در تمام عمر نجات بدین. در ادامه گزارش این بخش برنامه، پس از نشر گزارش ها در مورد دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، حکومت افغانستان میگوید که همکاران بین المللی این کشور در پروسه صلح نقش تسهیل کننده و حمایتی دارند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفته که گفتگوهای صلح فقط به رهبری و مالکیت افغان ها صورت میگیرد. در این حال شمار از کارشناسان روابط بین الملل نیز میگویند که گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ممکن به هدف شکستن بن‌بست در برابر آغاز مذاکرات صلح انجام شده باشد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان از دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نگران نبوده و تاکید میکند که همچو دیدارها به هدف همکاری با پروسه صلح این کشور صورت میگیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه با رادیو آزادی گفت که رهبری و مالکیت پروسه صلح را حکومت افغانستان بر عهده دارد و همکاران بین المللی این کشور در این زمینه نقش حمایتی دارند.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است. رئیس جمهور در ولایت بادغیس هم به صراحت اشاره کرد که شرایط منطقه‌ای هم برای صلح فراهم شده، موانع در راه صلح فعلا وجود ندارد، شرایط آماده هست برای صلح و همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایتی را دارد. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
اواخر هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که الیس فیلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا با نماینده های دفتر سیاسی طالبان درباره پروسه صلح در قطر گفتگو کرده است. وزارت خارجه امریکا این گزارش را رد و یا تایید نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که امریکا برای موفقیت پروسه صلح بر رهبری افغانها همه راه ها را بررسی می کند. در این حال یک مقام طالبان که نخواسته از او نام گرفته شود با صدای امریکا گفته که نماینده های این گروه به هدف ختم جنگ در افغانستان به گونه مستقیم با مقامات امریکایی در قطر دیدار کردند. این مقام طالبان گفته است که فضای مذاکرات بسیار خوب بود و گفتگوهای مفید نیز صورت گرفت. اما با توجه به این که طالبان همواره به جای حکومت افغانستان به مذاکره با امریکا تاکید کرده اند، این پرسش مطرح می شود که گفتگوهای مقامات امریکایی و طالبان در قطر به معنی نادیده گرفتن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نیست؟ مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل در پاسخ به این سوال می گوید که این دیدار به هدف شکستن بن‌بست در برابر آغاز مذاکرات صلح صورت گرفته است.
هر کسی که در مذاکره در قدم اول داخل باشه، بعدن حتمی و ضروری است که حکومت افغانستان داخل پروسه و طرف مهم پروسه مذاکره باشه. و دلیل از اوی است که وقتی که تفاهمات صورت میگیره، تطبیق کننده تفاهمات حکومت افغانستان میباشه و به این خاطر حتمی است که حکومت افغانستان در مذاکره رسمی حتما دخیل باشه.
تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در این اواخر افزایش یافته و امیدواری ها در این زمینه در میان مردم عام و حتی تحلیلگران سیاسی نیز بیشتر شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که شرایط برای تامین صلح در این کشور نسبت به هر زمان دیگر فراهم شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، هنوز ریاست جمهوری افغانستان در برای پیروزی عمران خان به گونه رسمی واکنش نشان نداده، اما برخی از اعضای ولس جرگه این کشور میگویند که سیاست های پاکستان در برابر افغانستان با آمدن چهره های جدید تغییر نخواهد کرد. این نمایندگان ولس جرگه از حکومت افغانستان میخواهند تا در برابر پاکستان سیاست مشابه داشته باشند. خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا جلال میرزا در این مورد گزارش میدهد.
روابط و سیاست های پاکستان پس از پیروزی عمران خان برای چگونگی اوضاع افغانستان بسیار مهم هستند. پیش از این مقام های افغانستان همواره پاکستان را در همکاری به هراس افغانی متهم کردند. اما آیا با آمدن عمران خان سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر خواهد کرد؟
سعی که در پاکستان سیاست را در پیش گرفتم و یا می خواهیم در اونجا حکمیت داشته باشند که اون نظامی های پاکستان هستند. این موره های هستند که صرف برای مهار کردن مردم خود چهره هایشان تغییر و تبدیل می کنند، خصوصا یا در بیرون، خصوصا در مورد افغانستان در سیاست بیرونی اصلا تأثیری ندارد.
تامین صلح در افغانستان و منطقه با باور برخی از نماینده های پارلمان این کشور در سیاست های پاکستان گره خورده.
اگر باز هم منافع استراتژیک اونا تداوم جنگ در افغانستان، ساختن بازارچه اقتصادی برای خود و ساختن دهلیز دومی سیاسی برای خود که یک دهلیز عقبی برای خود ساخته باشه، باز هم مانند گذشتگانشان اگر ثبات سیاسی امنیت ملی افغانستان صدمه بزن به منافع استراتژیک خودشان، ما باوری ما این هست که اونها ترجیح میتن منافع استراتژیک خود.
باشندگان کابل به این باور هستند که اگر حکومت تازه پاکستان بر طالبان فشار بیاورد، طالبان با حکومت افغانستان گفتگو خواهد کرد.
من هست یک همسایه خوب، یک روابط خوب، یک چیز خوب داشته باشه. حال خودش میبینم مثلا او هم کشور اسلامی است، افغانستان هم کشور اسلامی است. این تاری و انفجاری این هم رقم که در افغانستان هست میگه یک مطل ما شما میانه داره میگه چاکن در چاسته.
اما بسیاری ها به این باور هستند که با آمدن چهره ها در رأس حکومت ها، سیاست های بزرگ کشورها مانند پاکستان تغییر نخواهد کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان گفته است که برای تشکیل یک حکومت ائتلافی مذاکرات را با اشخاص مستقل و احزاب سیاسی آغاز کرده است. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز حزب عمران خان را برنده انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان اعلام کرد. از جانب هم احزاب رقیب این حزب نتایج انتخابات روز چهارشنبه را رد کرده و بر راه اندازی اعتراضات گسترده متعهد شدند. سید عزیز رحمان با شرح بیشتر در این مورد.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان پس از به دست آوردن 115 کرسی در انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان حال در تلاش تشکیل یک حکومت جدید در آن کشور می باشد. فؤاد چودری، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان، گفته است که با احزاب کوچک و اشخاص مستقل تماس گرفته شده و آنان به زودی با رهبران حزب در اسلام آباد ملاقات خواهند کرد. با گفته چودری، انتظار می رود که روند مذاکرات 10 روز طول بکشد. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز عمران خان را برنده انتخابات پارلمانی آن کشور اعلام کرد. اما حزب وی برنده کرسی های کافی در انتخابات نشده تا به تنهایی تشکیل حکومت بدهد. در عین حال، تقریبا همه احزاب رقیب عمران خان که تعدادشان به بیش از 10 حزب می رسد، ادعای موجودیت تقلب در انتخابات را کرده اند. احزاب رقیب عمران خان که تحت نام کنفرانس اما احزاب گرده هم آمده اند، با اعتراض در برابر نتایج انتخابات روز چهارشنبه متحد شده اند. اما با وجود این هم، اما احزاب شامل در این ائتلاف وحدت نظر ندارند. تعداد از احزاب شمولیت در پارلمان پاکستان را تحریم کرده اند و تعداد دیگر خواستار از سرگیری انتخابات می باشند.
این مسئولیت کمیسیون انتخابات بود تا انتخابات آزاد و شفاف را در پاکستان راه اندازی کند. اما این انتخابات آزاد، عادلانه و مشروع نبود. حزب مردم پاکستان این انتخابات را رد می کند و من این موضوع را با پارلمان می کشم و برایش مبارزه می کنم.
حزب مسلم لیگ شاخه نواز که برنده 64 کرسی پارلمان در انتخابات شده است، با وجود مخالفت در برابر نتایج این انتخابات بر تحریم شمولیت در پارلمان توافق ندارد.
در مورد ایجاد این تحریک، مجالس عامه و اعتراضات ما کاملا موافق هستیم. حقیقت این است که بدترین تخلفات در این کشور صورت گرفته است. به خاطر رسیدگی به این موضوعات، تمام رهبری کشور که عضو این ائتلاف هستند کاملا موافقند و نظر واحد دارند.
جو قوت سمجھتی ہیں،
قدرت های پنهانی که فکر می کنند همه چیز در اختیارشان است، می خواهیم برایشان بفهمانیم که هیچ چیز در اختیارشان نیست. قدرت در دست مردم است. مردم تصمیم خواهند گرفت و احزاب سیاسی آنان را رهبری خواهد کرد.
احزاب رقیب عمران خان مخالفتشان را در حال ابراز داشتند که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناظرین دیگر انتخابات پاکستان در مورد ادعاها مبنی بر مداخله اردوی پاکستان در انتخابات آن کشور به حمایت از عمران خان ملاحظات داشتند. تعداد از تحلیلگران پاکستانی میگویند که احزاب مخالف نتایج انتخابات ممکن در بعضی از موارد در ایجاد بی‌نظمی موفق شوند، اما می‌افزایند که نمی‌توانند ثبات کشور را خدشه‌دار سازند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته‌های برنامه‌های شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا که از استودیوهای واشنگتن دی سی به گونه زنده برای شما نشر شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. باز بخش برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا